ندای سلامت. بازگویی کتاب دانشنامه احادیث پزشکی توسط حجت الاسلام و مسلمین استاد آیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما دوستداران اهل بیت، وقت شما به خیر و شادی. یکی از موضوعاتی که در زمان ما خیلی حائز اهمیت هست و باید به اون خیلی توجه بکنیم، مداوای با حرام است. رسول خدا صلوات الله علیه فرمودند: من تداوا به حرام لم یجعل الله فیه شفا. کسی به حرام درمان بکنه، خدا در اون شفایی قرار نمیده. اذا مرضت فهو یشفین. اون دارو نیست که ما رو شفا میده، خداست که به واسطه دارو ما را شفا میده. خب وقتی شما داروی حرام رو استفاده بکنی، خدا در اون داروی حرام شفا قرار نداده. پس هرچه هم از داروهای حرام مصرف بکنیم شفا نمیگیریم، هرچند که شاید حالا یه حالت مسکنی باشه یا یک حالت تغییر حالتی در ما رخ بده، ولی شفا در حرام نیست. امام صادق علیه السلام فرمودند: پیامبر خدا از مداوا کردن با داروی ناپاک نهی می‌فرمود. نهى رسول الله عن الدواء الخبيث ان يتداوى به. از دارویی که خبیث باشه و طیب و طاهر نباشه اجتناب می‌فرمودند. فهمیدن با اینا خودتون رو درمان نکنید. از ام سلمه نقل شده که یکی از دخترانم بیمار شد و من برای او شرابی در کوزه ریختم، در حالی که اون دارو روی آتش میجوشید پیامبر وارد شدند. پرسیدن این چیه؟ گفتم دخترم بیمار شده و براش این دارو رو گذاشتم آماده بشه. حضرت فرمودن: خداوند شفایتان را در چیز حرام قرار نداده است. ان الله لم یجعل شفاءکم فی حرام. و این رفتارهای حضرت به خاطر باطل کردن افکار جاهلیت بود که با هر چیزی برای خودشون مداوا می کردن و با این احکامی که خدا آورد یکی یکی مردم رو به اون اسلام حقیقی آوردن، تا اینکه افکار جاهلیت در جامعه نبوی از بین رفت. طارق ابن سوید جعفی از پیامبر خدا درباره شراب پرسید. پیامبر خدا فرمودند: این کار رو نکن و او را نساز. طارق ابن سوید میگه: گفتم من اون رو فقط به عنوان دارو میسازم. حضرت فرمودن: این دارو نیست، این خودش بیماری است. انه لیس بالدواء ولکنه داء. پس میبینیم تفکری که بعضی از ماهام تو جامعه بعضن داریم که اگر سنگ کلیه داشته باشیم یا بعضی از بیماری ها رو داشته باشیم، اگر مقداری ولو مختصر از چیزهایی که مست کننده هست بخوریم بهتر میشیم، این تفکرات در زمان پیغمبر هم بوده. و حضرت اینجا در این روایت صریحاً فرمودن این دوا نیست، این خودش درده. نگاه ما رو دارن عوض میکنن که به چیزی مثل شراب به هیچ عنوان نگاه دارویی نکنیم. این خودش درده، درمان نیست. بعضی ها میگن که آقا قرآن گفته که چرا منفعت هم داره. طبق آیه قرآن که یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. بعضیا منافع رو معنا میکنن که پس یه خوبی هم داره، بالاخره یه جایی بدن رو اصلاح میکنه. بعد میگن نه، اینجا منافع منفعته. منفعت به معنای سوده، اونم للناس نه للبدن. منافع للناس یعنی بله، اگر شراب فروشی تو جامعه باز بشه خیلی ها از این طریق نون میخورن، کارخونه ها را میفته، اشتغال زایی میشه، درآمد توش هست، ولی این منافع هیچ کدوم مشروع نیست، باید به یه کارهای حلالی بپردازن. پس این تصور رو باید اصلاح بکنیم که در حرام شفایی هست، حرام درمانی داره. نه حرام نه شفا توش هست و نه درمان توش هست، بلکه خودش درد است. امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند در هیچ چیزی از آنچه حرام کرده نه شفایی قرار داده و نه دوایی. پس اگر ما به حرام مداوا کردیم، این دارو مال خدا و پیغمبر نیست. ما به غیر از طب اسلام و روش عالی و متعالی اهل بیت داریم عمل میکنیم، مگر در مقام اضطرار باشه که مقام اضطرار خودش تعریف داره، حساب داره و کتاب داره. قائد ابن طلحه میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم آیا شراب خرما رو در دارو قرار بدم؟ حضرت فرمودن نه، برای هیچ کس روانی است به حرام درمان بجوید. امام صادق علیه السلام در پاسخ شخصی که سوال پرسید که آیا دارویی رو اجازه دارم به شراب بیامیزم، حضرت فرمودن نه، به خدا سوگند دوست ندارم بدان بنگرم، چه رسد که با آن درمان کنم. دارویی که با شراب آمیخته شده به منزله پیه خوک یا گوشت خوک است. البته بعضی از مردم با آن دارو و درمان می کنن، ولی ما چنین کاری انجام نمی دهیم. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودیم که پیرمردی وارد شد و از حضرت پرسید یه دردی دارم و برای درمان شراب خرما میخورم. بعد هم اون پیرمرد اون شراب رو برای حضرت توصیف کرد که چه جور شرابی است، چگونه میسازم، به چه شکلی است. امام به او فرمودن چرا تو آب نمی نوشی که خداوند آن رو مایه حیات هر چیزی قرار داده؟ ما یمنعک من الماء الذی جعل الله منه کل شیء حی، طبق آیه قرآن این که و من الماء کل شیء حی، خدا از آب همه چیز رو حیات داده، تو میتونی با آب خودتو درمان بکنی؟ حالا ظاهرا آب درمانش بوده که حضرت اینجور فرمودن. اون پیرمرد گفت با مزاجم نمی سازه. امام فرمودن خب چرا خودت رو با عسل مداوا نمی کنی در حالی که خداوند در قرآن فرموده فیه شفاء للناس، در عسل برای مردم شفا هست. او پیرمرد گفت آقا نمییابم، گیرم نمیاد، از کجا عسل بیارم؟ حضرت فرمودن خب چرا خودتو با شیر مداوا نمی کنی که گوشت از آن رویده و استخوان از آن استوار شده؟ گفت با مزاجم نمی سازه. امام صادق علیه السلام دیدن هرچی دواهای طیب و طاهر به اون معرفی میکنن یه بهانه ای میگیره. فرمودن آیا فکر میکنی که تو را به شراب نوشیدن امر میکنم؟ نه به خدا سوگند تو را به این کار امر نخواهم کرد. یعنی تو اومدی اینجا معتدی که هی بهانه بگیری بهانه بگیری، آخر کار من بگم خب اگه چاره نداری خب برو پیر مرد برو شرابم بخور، من هیچ وقت همچین کاری نمیکنم. تو باید با راه‌های صحیح و غذاهای حلال و طیب خودتو مداوا بکنی. خیلی باید مواظب باشی. مفضل ابن عمرو میگه به امام صادق علیه السلام گفتم فدایتان شوم، چرا خداوند عالم شراب و مردار و خون و گوشت خوک را حرام اعلام کرده؟ حضرت فرمودن ای مفضل، خداوند سبحان بعضی چیزها را حرام اعلام نکرده و ما بقیه چیزها را حلال اعلام بکنه، به دلیل اینکه از حرام بدش میاد و از حلال خوشش میاد، بلکه خداوند عالم مخلوقات و آفرید و به اون چیزی که بدن انسانها به اون استوار میشه و پا بر جا میشه آگاهی داره و همه چیزها را از سر لطف و برای مصلحت بندگان خیش براران حلال و مباح اعلام کرده. پس اگر خدا برای ما چیزی را حلال کرده، به خاطر اینه که مصلحت خود ما در اون حلال بوده. و همچنین خداوند عالم از اون چه برای بشر ضرر داشت آگاه بود و آنان را از آن کارها نهی فرمود و آنها را بر ایشان حرام اعلام فرمود. پس لطف خداست برای آسایش مردم به این که محرمات را برای هر فرد ناچار و به هنگامی که تن وی بجز به آنها برپا نمی شود مباح و حلال قرار داد و البته او را بدین نیز امر فرمود که از آن به قدر نیاز بردارد نبیش از آن. پس چرا خدا بعضی چیزها رو حلال کرده بعضی چیزها رو حرام کرده؟ جواب امام صادق علیه السلام می فرمان چون اینها برای بدن ما خوبه و اون چیزهایی که حرام اعلام شده برای بدن ما بده. تازه اونایی هم که برای بدن ما بده خدا لطف کرده در شرایط اضطرار جایز دونسته. دیگه ما بیش از این تند نریم و در مواردی که عادی هست و میتونیم از غذاهای حلال، داروهای حلال استفاده بکنیم، دست به داروهای حرام نزنیم.
بازخوانی کتاب دانشنامه احادیث پزشکی توسط حجت الاسلام و مسلمین استاد آزاد. ندای سلامت.
اسبق ابن نباته از مولامون امیر المومنین علی علیه السلام نقل میکنه که حضرت به فرزند دلبندشون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن پسرم آیا تو را 4 نکته نیاموزم که به کمک آنها از طب بی نیاز شوی؟ حضرت امام حسن فرمود آری ای امیر المؤمنین. حضرت علی فرمودن بر سر سفره نمی نشینی مگر آن هنگام که گرسنه ای و از سفره بر نمی خیزی مگر در آن حال که هنوز میل خوردن داری. نکته سوم خوب غذا را بجو. و نکته چهارم این که به هنگام خفتن حتماً به دستشویی و بیت الخلا برو. اگر این 4 نکته را به کار بستی از طب بی نیاز می شوی. این یکی از شاهکارهای روایات طبی اهل بیت که ما اگر به این روایات عمل بکنیم حفظ سلامتی کردیم و بیماری را از خودمون دور کردیم و همینطوری که حضرت اینجا فرمودن از طبیب بی نیاز می شیم، از این که هر روز دوا و دکتر و درمان. و اگر ما به این گرفتاری ها دوچار شدیم به خاطر اینه که همین روایات رو و همین دستورات اهل بیت رو کنار گذاشتیم. 4 نکته بسیار شریف: تو گشته نشدی غذا نخور، قبل از اینکه سیر بشی دست بکش، جویدن غذا چقدر مهمه، جویدن غذا چقدر مهمه که ما گاهی با خودمون شرط هم میکنیم، قول میدم دیگه، به خودمون قول میدیم و دیگه غذا رو میجوم، ولی بچه غذا تموم میشه میبینیم وای 1 2 3 غذا رفته پایین. این راهش اینه که تمرین کنیم. وقتی یه لقمه تو دهنمونه همینجور که داریم لقمه رو میجویم میبینیم دستمون آزاده، دوباره لقمه نگیریم، دست نگه داریم، صبر کنیم، توجهمون به دهانمون باشه، خوب غذای دهانمون رو بجویم، لذت طعمش رو بچشیم. وقتی اون رو خوب جویدیم که بسیار در هضم اول کمک میکنه این جویدن و بزاق دهان که بر روی غذای جویده شده میریزه بسیار در هضم غذا مؤثره. انجام شد، حالا به آرامی لقمه دوم رو برداریم و اون رو بخوریم. از حضرت علی روایت دیگری شبیه به روایت قبل نقل شده که کسی که در گرسنگی کامل غذا بخورد، غذا را خوب بجود، در حالی که هنوز میل به خوردن دارد غذا را واگذارد و چون احساس غذای حاجت کرد آن را در بدن محبوس ندارد، سریع خودش را تخلیه بکنه. حضرت فرمودند به هیچ بیماری جز بیماری مرگ مبتلا نشود. لم یمرض الا مرض الموت. خیلی ادعا بزرگه ولی شرایط هم شرایط سختی است و اگر ما عمل بکنیم البته نتیجه اون رو خواهیم دید. از حضرت علی علیه السلام پرسشی شد که چرا در قرآن هر دانشی جز دانش طب هست؟ برداشتشون این بود که قرآن علم طب و پزشکی نداره و حال آنکه در زمان ما بسیار کتاب‌های در پزشکی در قرآن، حتی گیاهان در قرآن و خیلی از بحثایی که طبی هست در قرآن انجام شده و مسلمه که قرآن طب هم داره. حضرت فرمودند در قرآن آیه ایست که همه طب را یک جا در خود جرد آورده است و اون آیه اینه: کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید. روایاتی که در بیان اسراف هست جمع‌بندیش به اینه که اون چه برای بدن ضرر دارد اسراف است. خب با توجه به بعضی از روایات که حضرت فرمودن تا گرسنه نشدی چیزی نخور، قبل از سیر شدن دست بکش، البته اینها دیگه دقایق طبه، نه این که بگیم اینها بحث حلال و حرامه. خب معلوم میشه که اینجاها رو اگر ما ضرر رو مورد توجه قرار بدیم و بگیم پس اگر من رو سیری غذا خوردم به بدنم ضرر میزنم، پس اسراف یکی از مصادیقش همین میشه. یا قبل از اینکه سیر بشیم باید دست بکشیم، پس پرخوری یکی از مصادیق اسراف میشه و بحثایی که در این مقوله هست. روایاتی در بین روایات طبی اهل بیت میبینیم که این روایات ما رو پرهیز میدن از این که زود مراجعه کنیم به پزشک و به ما توصیه میکنن که تا حد امکان صبر کنید و تا اونجایی که بدنتون تحمل داره، به ما توصیه میکنن که خیلی زود به پزشک مراجعه نکنید. روایاتش رو خدمتتون عرض میکنم. پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمودن تا هنگامی که بدنت درد را تحمل میکند از دارو بپرهیز، و آنگاه که درد را تحمل نکرد پس دارو استفاده کن. تجنب الدواء ما احتمل بدنک، اجتناب کن از دوا تا اونجایی که بدنت تحمل داره. فاذا لم يحتمل الطاء فالدواء، اگر دیگه تحمل بیماری رو نداره حالا دوا. البته درمان با غذا اون فرق میکنه، اینجا دارو منظوره، و الا اگر درمان با غذا باشه اون اشکالی نداره. پیامبر خدا فرمودن هر کس سلامت تنش بر بیماریش چیرگی دارد مداوا نکند. ببینید اینها از قانونهایی است که در اسلام گفته شده و لازمه که در نظام پزشکی مقالات بسیار زیاد در تحقیق این قواعد کلی نوشته بشه که حدود و ثغورش چقدره، در بیماریهای مختلف چه فرقی میکنه، معنای دقیق کلام حضرت چیست. ولی متاسفانه ما تحقیقاتی در این زمینه از نظام پزشکی نمیبینیم. پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمودند هر کس میتواند با بیماری خود سر کند از درمان بپرهیزد، زیرا بسا دارویی که خود بیماری به جای مینهد. من استقل به دائه فلا یتداوینه فانه رب دائن یورسد دا. در روایتی دیگر حضرت علی علیه السلام فرمودن نوشیدن دارو برای بدن مانند صابون برای لباس است، اون رو تمیز میکنه اما کهنه هم میکند. تازه اینها داروهایی که داروهای خوب باشه، اگه داروهای امروزی باشه که دیگه قطعا خیلی سریعتر بدن رو کهنه میکنه و از بین میبره. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن امشه بدائک ما مشابک، با درد خیش تا اون هنگامی که با تو مدارا می کند مدارا کن. در روایتی امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن مسلمان به دارو توسل نمی جوید مگر هنگامی که بیماری بر تندرستیش چیره شود. در روایتی دیگر حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن سه چیز ناخوشایندی در پی می آورد. حالا یکی از اون موارد که مربوط به بحث طب ماست اینه: نوشیدن دارو بدون بیماری، هرچند شخص از آن دارو جان به در ببرد. پس خوردن دارو حساب داره، نباید همین جوری به محضی که یک کمی سرمون درد گرفت، یک کمی دستمون درد گرفت، دلمون درد گرفت، فوری اولین چیزی که میخوریم دارو باشه، بلکه باید قوی باشیم، تحمل بکنیم، بهتر رفتار بکنیم تا سلامتی ما باقی بمونه. خود سیستم ایمنی بدن بیماری رو درمان میکنه. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که تندرستیش بر بیماری او چیرگی دارد و دارو بنوشد به زیان خود اقدام کرده است. فقط اعان علی نفسه، خودش بر علیه خودش قیام کرده. کمک کرده به این نابودی خودش. ببینید پس اهل بیت ما سخنران رو گفتن، ماییم که باید اینها رو مورد مداقه قرار بدیم و بعد در مقام عمل هم اون چرا که تدبیر در اون هست مورد عمل قرار بدیم. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس سلامتیش بر بیماریش غلبه داشته باشد و خود را به چیزی درمان کند و پس از آن بمیرد، من در پیشگاه خداوند از او بیزاری می جویم. فانا الالله منه بری، من از او در درگاه خدا بریم، بیزارم، بیزاری می جویم. در روایت دیگری حضرت امام کاظم علیه السلام فرمودند تا زمانی که بیماری به جد با شما درگیر نشده، درگیر معالجه طبیبان نشوید، که درمان مانند ساختمان است که مقدار کمی از آن شخص را به مقدار فراوان گرفتار می کند. در ساختمان سازی هم معروف بین بناها که اگه تیشه به ساختمان بند شد، دیگه ممکنه یه خونه باید خراب کنی دوباره بسازی. بدن هم همینطوره. اگر دارو رو به بدن خاصی بند بکنی، باید یه دور تمام بدن رو درمان بکنی و هی بیماری پشت بیماری. پس باید بیش از این دقت کنیم و مهمتر از همه باید این روایات ما در دانشگاه‌های ما مورد تأمل، مورد دقت، واکاوی، بررسی، تحقیق و مقالات کثیر تا کاملا زوایای بحث روشن بشه که مراد حضرت چیست و بتوانیم به اونها عمل کنیم و سلامتی رو به ارمغان بیاوریم.
از خدمت شما خداحافظی میکنم. سر بلند و پیروز باشید. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد وآلي محمد اللهم صل على محمد وآلي محمد.